بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شبیری، شنبه 20 اسفند 1401.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. والله على اداره مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر زکات دین بود. عرض شد با توجه به اینکه تعابیری که در روایات ما در زکات دین وارد شده به عینه در فتواهای عامه هست و اون مطلبی که در میان عامه مطرح هست، وجوب زکات به طور مطلق یا با قید خاصی هست و بحث استحباب این اصلا مطرح نیست. اینه که به نظر میرسه روایت هایی که در باب زکات دین و قرض هست اینها معارض هستن. خب حالا ببینیم، حالا که این روایت ها معارض هستند چگونه باید با اینها رفتار کرد. یه نکته ابتداعاً عرض بکنم، ما یه روایتی توی روایت‌های ما، روایت قرب الاسناد هست که این روایت سألت عن الدين يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زکات فقال لا حتی یقبضه و یحول علیه الهول. این خصوص این روایت، خب تو نگاهی که ما داشتیم با روایت های مطلقه یه نافیه یکی میشه مضمونش، ولی آقایون چون روایت مطلقه رو هم لر مقید میکردن احیانا میگفتن این روایت که اینجا هست، این روایت قرینه است که مطلق رو نمیشه حمله بر مقید کرد. بعضی از اون طرف گفتن این روایت قابل عمل نیست به دلیل که مثلا مشهور ازش اعراض کردند و هیچ کس به این فتوا نداده و مشهور قدما. البته خب در میان قدما قول مشهورتر این هست که تفصیل قائل میشن بین جایی که مقرض میتواند دینش رو بگیره به خاطر اینکه اون مثلا اگر درخواست کنه اون راحت میده، از جایی که نمیتونه. خب این روایت صریح هست در اینکه یک قوم میاسیر هستن، هر موقع درخواست کنه اونا میدن دیگه. اصلا قوم میاسیر اذا شاء قبضه، هر وقت بخواد میتونه بگیره. این مشهور برخلاف این هست، میگن در جایی که اذا شاء قبضه، مشهور قدما اذا شاء قبضه، این حکم چنین نیست. ولی به نظر میرسه که و چون مشهور کنه برخلاف اینه به این نمیشه اخذ کرد، ولی به نظر میرسه که یک شهرت قابل اعتمادی در مسئله نیست، چون عمدش عرض کنم این هست که روایت قرب الاسناد رو، یعنی در واقع گفتن اعراض مشهور باعث میشه که به این روایت نشه عمل کرد. ولی خیلی ثابت نیست که مثلا این روایت رو دیدند و ازش اعراض کردند و امثال اینها. شیخ طوسی که در مقام بیان معارضات هست اصلا اینو نیورده، چون در کتاب های معروف نبوده. قرب الاسناد به هر حال کتاب غیر معروفی بوده، بهش توجه نشده. خب توجه نشده، مطلقات و حمل مطلق بر مقید کردن و گفتن که اگر قدرت داشته باشد مقرض باید زکات بده و الا نباید زکات بده. این روایت اینجور نیست که دیدن رو یک ایرادی درش دیدند و به جهت اون ایراد بهش عمل نکردن. حالا صرف نظر از این که یه عده‌ای از قدما هم بر طبق همین فتوا، یعنی نفی مطلق فتوا دادند، اینجور نیست که قدما یک مثلا اجماع قدمایی چیزی وجود داشته باشه. ابن ادریس از ابن جنید و ابن ابی عقیل کی از اونها نقل میکنه که قائل هستند که مطلقا زکات نداره دین، و خودش هم مایل به اون قول میشه. علی تقدیر عمده این هست که خود روایت ها به نظر میرسه معارض هستند، نه به خاطر این روایت، و الا اگر این روایت هم این روایت میتونستیم اونها رو جمع کنیم، این روایت هم جزء روایت های معتبره باید تلقیش میکرده. حالا ببینیم روایت هایی که به طور مطلق نافی زکات هست، اونا قطعا صادر شده و مسلمه. آیا روایت هایی که تفصیل قائل شدن، گفته اگر قادر باشه اون روایت اطمینان به صدورش هست یا نیست؟ این نکته عرض بکنم، به نظر ما مرجحات سه تا مرجح منصوصه بیشتر نیست. مرجح اول تقدیم قطعی الصدور بر مظنون الصدور، و مرجح دوم موافقت کتاب، و مرجح سوم مخالفت عامه.
ترتیبش هم همینه؟
به همین ترتیب، دقیقاً به همین ترتیب، و ترتیب رو هم لازم هست، نه اینکه ترتیب طبق بعضی از چیزا مثلا استحبابی است و اینا، نه. خب بنابراین مرحله اول این ببینیم روایت هایی دال نافی زکات بر دین خیلی زیاد، اون قطعا صادر شده، اون مقطوع صدور بودنش تقریبا روشنه. اما روایت اون طرف روایت رو باید دید، آیا اون روایت ها در چه حدی هستن. خب ما عمدش اینه که از جهت سندی اینا رو بررسی کنیم. اگر سندشون ضعیف بودن خیلی دیرتر اطمینان حاصل میشه. اگر سندشون مثلا یه دونه روایت معتبر داشته باشیم بقیه روایت ضعیف باشه، خب قطع به صدور حاصل نمیشه. ولی هر مقدار تعداد روایت های معتبر بیشتر باشه، دورتر قطع به صدور حاصل میشه. اینه که بحث سندی اینجا لازم هست. دو تا روایت هم باقی مونده بود، اون دو روایت هم بعدن باید حتما در مورد صحبت کنیم که مضمونش چیه. اون دو تا روایت، یکی روایت عبد صباه کنانی و یکی روایت سماه. حالا اون روایت هایی که عرض کنم خدمت شما عمده روایت هایی که ما داریم دو تا روایت هست. یکی روایت عمر بن یزید محمد بن یعقوب که مرحوم کلینی نقل می‌کنه، علی بن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن دروس عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام، که البته در تهذیب که نقل میکنن عمر بن یزید رو نداره. خب این علل قاعده باید سخت شده باشه. ما به طور کلی قائل به این نیستیم که در دوران هم بین زیاده و نقیصه باید بگیم که نقیصه رخ داده و به زیاده اخذ کنیم، ولی اینجا یه وجه قابل توجهی برای اضافه شدن عمر بن یزید نیست. از کافی که نقل میکنه مرحوم کلینی جو سخت شده به طور طبیعی، در جاهایی که یک زیاده عامل طبیعی داشته باشه، خب اون قائل به زیاده میشیم، قائل میشیم که مثلا نمیگیم حتما نقیفه رخ داده. ولی اینجا یه وجه قابل توجهی برای زیاد شدن عمر بن یزید نیست، بنابراین به نظر میتن عمر بن یزید سند باشه. تو این سند دو نفر وجود دارن بحث دار، یکی اسماعیل ابن مرار، یکی عمر ابن یزید. ما اسماعیل ابن مرار رو با توجه به اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم توصیق میکنیم، بنابراین از این جهت اشکال نمیکنه. حالا ممکنه شخصی بگه که در واقع اسماعیل ابن مرار در طریق به کتب یونس هست و مثلا جنبه تشریفاتی داشته و اینها. خب اگه کسی، ما به نظر ما اکثار روایت در طرق تشریفاتی هم دلیل بر وساقته، حالا تفصیلش در جای خودش، ولی اگر حالا تشریفاتی هم بدانیم، این بیان حاجه ها اینجا میاد که اینجا کتب یونس این بله کتب یونس که اسماعیل ابن مرار داره نقل میکنه یا از غیر طریق اسماعیل ابن مرار قابل اعتماد بوده و یعنی کتاب های ثابته بوده و اسماعیل ابن مرار جنبه تشریفاتی داشته. خب جنبه تشریفاتی داشته باشه که نیازی به اثبات وثاقتش نیست، یا جنبه تشریفاتی نداره، روایت یونس برای کلینی از طریق اسماعیل ابن مرار ثابت شده، اون وقت برای ابراهیم ابن هاشم و کلینی و اینا از طریق اسماعیل ابن مرار ثابت شده، اون وقت اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم، کثرت نقل در کافی، همه اینها دلیل بر وثاقت اسماعیل ابن مرار هستند. بنابراین یا اسماعیل ابن مرار ثقه هست، یا اگرم ثقه نباشه نیازی به اثبات وثاقتش نیست. اینجا یک راهی برای اثبات وثاقت اسماعیل ابن مرار پیموده شده که اولین بار در تعلیقه مرحوم وحید بهبهانی بر منهج المقال من دیدم. مرحوم وحید بهبهانی تعبیر میکنه که از عبارت ابن ولید در ترجمه یونس استفاده میشه که به اسماعیل ابن مرار میشه اعتماد کرد و بلکه عدالتش رو هم ممکنه بگیم در مورد اون چیه که بعد از اون. خب افراد مختلفی به این عبارت استناد کردن، آقای خویی قبول نکرده، دیگران قبول کردن، این محور بحث قرار گرفته. عبارت یونس، عبارتی که در ترجمه یونس هست این هست، اگر حافظم خطا نکنه، و جمیع و کتب یونس التی هی بر روایات مثلا صحیحه یعتمد علیها، صحیحا نمیدونم، یا یعتمد علیها و یفتابها مثلا الا مختص محمد ابن عیسی به روایته، الا یمچی متنی هست که ازش استفاده میشه که راوی که به کتب یونس تمام رواتش کنه معتبر هستند الا محمد ابن عیسی، و در فهرست شیخ که این مطلب نقل شده ابراهیم ابن هاشم و صالح ابن سندی هر دو راوی کتاب یونس هستند. این پیداست که اون طرق معتبر هست، فقط طریق محمد ابن عیسی رو ابن ولید معتبر نمیدان. آقای خویی اینجا اشکال کردن که ما در جای خودش گفتیم که اعتماد به روایات یک شخص یا دلیل بر وثاقت نیست و اینها. عمدش آقای خویی میگن قدما نمیدونم اصالت العدالهی بودن و از اون صحبت ها، که خب ما در جای خودش ناتمامی این فرمایش آقای خویی رو بیان کردیم، به خصوص در مورد ابن ولید که اینجا هست. ابن ولید جزو مستثنیاتی که در مستثنیات ابن ولید در رجال محمد ابن احمد ابن یحیی هست، یه کسایی هستن که اگر کسی قائل به اثرات العداله باشه نباید اونا رو استثناء کنه. اونا بعضا اصحابنا اینجور تعبیرات هست که نباید اونا رو استثناء کنه و اینا پیداست که ابن ولید قائل به اثرات العداله نیست. و اصلا من هیچ از علما هیچ یه بار رو بحثشم کردم که کسی قائل به اثرات العداله باشه ثابت نیست. حالا بنابراین از این جهت مشکلی نیست. از طرف دیگه این که بخوایم بگیم که تمام روایت کتب یونس من اولی الی آخره همه روایتاش مقرون به قرائن خارجیه داله بر صحت باشه، خب این مطلب که گفتنی نیست، اینه که از این جهت مشکلی نیست. ولی یه نکته حاج آقا اینجا اشاره می فرمودن، اصل اشکال اصلی اون نکته از حاج آقا می فرمودن. حاج آقا می فرمودن که عبارت ابن ولید میگه که اون روایت هایی رو که کتب یونس قابل اعتماد الا مختف و محمد ابن عیسی به روایته، این اگر غیر محمد ابن عیسی هم بعضی از کتاب‌ها وجود داشت که از مختصات مثلا اسماعیل ابن مرار بود یا مختصات صالح ابن سندی بود، او خوب اب نداشت، ولی ممکنه ایشون میگه همه کتاب‌های یونس دو دسته بودن باشن. یه دسته کتاب‌های معروفی هستن به جهت اشتهار روات متعدد دارن برای نیاز به سند ندارن، یه دفتهش کتاب هایی هستن که محمد ابن عیسی اختفت به روایته، این ازش استفاده نمیشه که سایر روات ثقه هستن. در واقع در صورتی این استفاده میشه که ما بتوانیم اثبات کنیم که روات دیگر بعضی از کتب یونس رو اختصاصا نقل کردن و ما همچین چیزی دلیل نداریم، بنابراین از این راه نمیشه اثبات وثاقت اسماعیل مرار کرد. اسماعیل مرار دقیقا طریق وثاقتش همون طریقی بود که عرض کردم، که یا روایت ابراهیم ابن هاشم رو بگیم یا به بیان حاج آقا که ایشون در اینجور موارد شبیه همون بیانی که در عبدالله ابن حسن علوی در قرب الاسناد میگن که یا طریق تشریفاتیه وثاقت نمیخواد، تشریفاتی نباشه اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم و کثرت روایتش در کافی اینها دلیل بر وثاقتش. خب پس این مشکلی نیست. مشکل بعدی عمر ابن یزید هست.
تو همین سند الان یونس هست؟
بله اسماعیل ابن مرار الان یونس هست. بله.
پس اون حرفی که رسا جاقا میزنن دو مرتبه جا میاد دیگه که بالاخره فرض کنید با همون اشکالی که میکنن یا کتب یونس دو دسته بوده احتمالا، یه سریش خیلی مشهور بوده که این جزء شده،
خب
مثلا حد نمیخوان در حد،
خب حالا
حالا شیخ اجازه
اشکال دارید میکنید
یه چه شیخ اجازه،
خب همینو من همینو میگم دیگه، منم
شیخ همینو... اجازه باشه چه تشریفاتی باشه چه نباشه،
خب همینو دارم
میگم، اضافه تر تشریفاتی بوده
همینو
حذف کردم،
همینو دارم دیگه دارم تکرار مطالب ما هست حالا نمیدونید. آقای پیلبرن میگه که آقای مخبریان تازه از خواب بیدار شده، این نگاه آقای پیلبریان این بود، من نمیگم آقای این با هم دیگه دعواتون بکنید. حالا عمدش عمر ابن یزید هست. ما دو تا عمر ابن یزید معروف تو کتب رجالی داریم، یک عمر ابن یزید بیاصابریه، یه عمر ابن یزید صیقل هست، یه عمر ابن یزید دیگری هم هست عمر ابن یزید بزاز ثقفی، اون با اون صابری یکیه. بیاصابری صابری پارچه هایی بوده ظاهرا دیبای ششتر، شوشتر از شهرهایی بوده که بعد از اینکه شاپور و ذوالاکتاف بر والریان پیروز میشه عده از یوتیدس رومی ها رو اسیر میکنه، این رومی ها در شوشتر رو میسازن و از ارتباط برقرار میشه بین شوشتر و روم. به اصطلاح پارچه های خیلی ممتازی می آوردن، در محل ارزش هم شوشتر بوده که اینها رو دیبای شوشتر میگن. صابوری، صابوری معرب شاپوریه، شاپوری به اعتبار اینکه این به اصطلاح رومی هایی که این رو عرضه می کردن برده های شاپور بودن، شاپور دولکتاف و اینجوریه. حریر چیزای خیلی ممتازی هم بوده، یعنی جنس پارچه درجه یک و این شاپوری اینجوری بوده. بزاز هم به اعتبار همین که بزاز یعنی فروشنده پارچه و اون یکی هستن. روشنه مولا ثقیف در همین بیان صابری گفته، اون در مویش ثقفی گفته شده که اینا یکی هستن. عرض کنم خدمت شما، میمونه دو نفر دیگه که بیان صابری و صیقل باشه. صاحب قاموس الرجال میخواد استظهار کنه که اینا یکی هن، تمایل داره به وحدت اینها. من حالا قاموس الرجال رو آوردم و این رو ایشون میگه نجاشی، انوله نجاشی قائلا عمر ابن یزید، تو ترجمه عمر ابن یزید صیقل. حالا یه نکته قبلا هم عرض بکنم، حالا اول مرحوم نجاشی عمر ابن یزید رو تحت عنوان عمر ابن محمد ابن یزید ابوالاسود بیاع الصابوری مولا ثقیف عنوان کرده، بعد گفته انوله نجاشی کوفی ثقه جلیل احد من کان یفد کل سنه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام ذکر ذلک اصحاب کتب الرجال له کتاب فی مناسک الحج و فرایضه و ما هو مسنون من ذلک سمعه کله من ابی عبدالله علیه السلام. بعد راویش محمد ابن اضافر هست و راوی از محمد ابن اضافر هم محمد ابن عبدالحمیده. تو فهرست هم این محمد عمر ابن یزید رو، عمر ابن یزید در غیر از نجاشی که عمر ابن محمد ابن یزید ذکر شده، در جاهای دیگه عمر ابن یزید ذکر شده. بیاع الصابری کوفیون، بیاع الصابری ثقتون و در فهرست هم توثیق کرده. راوی در فهرست حسین ابن عمر ابن یزید، ان عمر ابن یزید، البته اینجا حسن نوشته ولی باید حسین باشه، من الان مراجعه مستقیم نکردم، در فهرست چیز قاموس الرجال دارم نقل میکنم. حسین ابن عمر ابن یزید پسر عمر ابن یزید بیاع الصابری هست و اینها. بعد ایشون میگه که صاحب قاموس الرجال میگه از ظاهرا نه عنوان نجاشی و همون به تفرده و اتفاق غیره علی عنوانه عمر ابن یزید و این مطلب نادرسته. اینکه ما و هم بدونیم نه، میتونه نسبت به جد باشه، مرحوم نجاشی متوجه شده نسبت به جد. فرض کنید به خصوص در مواردی که فرض کنید عمر ابن محمد ابن یزید ممکنه پدرش از دنیا رفته باشه، محمد عمر پیش یزید بزرگ شده باشه و به اون نسبت داده شده باشه، عمر ابن یزید تعبیر شده، این دیگه خیلی شاهد روشنی بر این که این غلط هست و همسای اینها نیست. در مورد محمد ابن سنان تو رجای نجاشی از قول بعضی از نواده هاش همین مطلب رو نقل میکنه، میگه محمد ابن سنان نسبت به جده. نمیدونه محمد ابن احمد ابن سنانه الان اسمش چی؟
حسن باشه.
محمد ابن حسن ابن سنان هست ولی پدرش در کودکی از دنیا رفته و این پیش جدش سنان بزرگ شده و به او نسبت داده شده. ما این مطلب رو در مورد جعفر ابن سماحه هم ذکر می‌کردیم که برادر حسن ابن محمد ابن سماحه. ما استظهارمون این بود که حسن ابن محمد ابن سماحه و جعفر ابن سماحه برادرن. جعفر برادر بزرگه و به احتمال زیاد جعفر پیش سماحه بزرگ شده و مثلا بابای جدا شده بوده، از دنیا رفته بوده، چی بوده؟ بالاخره جعفر رو به سماحه نسبت میدادن، ولی برخلاف حسن ابن محمد ابن سماحه که عرض کنم خدمت شما به محمد نسبت داده شده. اون حالا بحثاش این که ما مطمئن باشیم عمر ابن محمد ابن یزید تحریف است و امثال اینها، نه، وجه خیلی خاصی برش وجود نداره. البته یه نکتهی وجود داره، اون نکته اینه که احتمال تحریف وجود داره، چون عمر ابن یزید پسری داره به نام محمد، ممکنه اینا قاطی شده باشه، محمد ابن عمر ابن یزید با عمر ابن محمد ابن یزید. مشابه این در مورد حسن ابن محمد ابن جمهور هست. ما یه محمد ابن جمهور عمی معروف داریم، این محمد ابن جمهور یه پسری داشته به نام حسن، اون حسن هم یه پسری داشته به نام محمد. اون محمد ابن جمهور در فهرست شیخ محمد ابن حسن ابن جمهور ذکر شده، اون جد که ما در جای خودش ذکر کردیم که این اشتباهه و منشه اشتباهش هم فهرست ابن ندیمه. در فهرست ابن ندیم بین پدر و پسر قاطی کرده محمد ابن جمهور و محمد ابن حسن ابن جمهور رو ذکر کرده. اون محمد جمهور حسن اسم پسرش بوده، اسم پسرش رو با بابا قاطی کرده و قرائنش اونجا مفصل ما بهش پرداختیم. اینی که در این که عمر ابن محمد ابن یزید ممکنه این محمد وجود داشته باشد و اشتباه رخ داده باشه هست، به خصوص با توجه به اینکه نجاشی هیچ تذکر نمیده که این همون عمر ابن یزید معروفه، هیچ تذکر نمیده، در حالی که اون چیزی که در اسناد همه جا هست، در کتب رجالی هست، عمر ابن یزیده، هیچ تذکر نمیده. این احتمال این که اینجا یک اشتباهی رخ داده باشه میره، ولی حالا در حدی که ایشون میخواد بگه مثلا استظهار بکنه و امثال اینا شاید مشکل باشه. به هر حال در حد احتمال، بله، احتمال اشتباه نجاشی، بله، بله، احتمال تعتیض هست، ولی اینکه مطمئن باشیم که حتما تحریف رخ داده، نه، این احتمال که حتما تحریف رخ داده. حالا صاحب قاموس الرجال اینجا، حالا تو بحث بعدی هم به این مطلب میپردازه که انه نجاشی چون در این نام اشتباه کرده دیگه که انه کلام نجاشی کلن از اعتبار رو ساقط میدونه. این درست نیست. حالا نجاشی در یه جهت به فرض اشتباه کرده باشه، این معناش نیست که در سایر جهاتی که مربوط به این هست اشتباه کرده باشه. خب پس به نظر میرسه که عمر ابن یزید و یا صابری و احتمالاً عمر ابن محمد ابن یزید و یا صابری، خب اون که در وساقتش هم بحثی نیست. حالا ببینیم آیا این با عمر ابن یزید ابن ذبیان صیقل یکی هستن یا یکی نیستن. صاحب قاموس الرجال میفرمایند که بعضی ها به اصطلاح مرحوم ماوقانی ایشون ذکر کرده، میگه و هو غیر عمر ابن یزید و یا الصابری المتقدم لتعدد عنوان النجاشی و رجال شیخ و لتغایر الراوی. صاحب قاموس الرجال میگن لو کان افتند الی کون الاول مولا ثقیف و هذا مولا نهد و زاکه ابو الاسود و هازا ابو موسا کان اولا، که تقایر ولا، یکیشون مولای ثقیفه یکیشون مولای نهده، و تقایر کنیه، این استدلال قوی تریه. اما مفتند الی من تقایر راوی فاعم، ما ان الراوی فی هازا و هو محمد فی هازا و هو محمد ابن زیاد عین الراوی فی ذاک و هو ابن ابی عمر. عمر ابن یزید که همون عمر ابن محمد ابن یزید باشه، راوی که در بعضی از منابع ترجمه شده ابن ابی عمره، حالا ایشون میگه راویاشون عین الراوی فی ذاک و ابن ابی عمر، اینا توضیح نداده که کجا ابن ابی عمر از محمد ابن زیاد بیا و صابری نقل کرده، ولی هست، ما از محمد ابن زیاد بیا و صابری هست. اون در مشیخه فقیهه، تو مشیخه فقیه عبارتی داره که از اون عبارت استفاده میشه که مراد عرض کنم خدمت شما، چون تو مشیخه فقیه سه تا طریق برای عمر ابن یزید ذکر میکنه، یه طریقش محمد ابن اظافره، یه طریقش صفوان و ابن ابی عمیره، و یه طریق دیگهش الان یادم نفت تو طریق سوم مشیخه. بله، محمد ابن اظافر راوی بیا الصابریه، به قرینه محمد ابن اظافر که راوی بیا الصابریه عبارت مشیخه، مراد بیا الصابریه. اونجا ابن ابی عمر تو طریق دیگهش وارد شده، تو طریق دیگهش ایشون اینجوری. بعد میگن کما ان تعدد عنوان واحد مقتوف فی رجال الشیخ فی قایت الکثره، تعدد عنوان واحدی که قطعا این واحد هستند در رجال شیخ، این فی قایت الکثره هست. اینجور نیست که فی قایت الکثره باشه، اولا زیاد هست ولی فی قایت الکثره نیست، کثیرون تعبیر بفرمایید. ولی عمده نکته دیگه ای هست که اونم اون مهمتره، اون اینه که حالا نکته دیگه شد آقایون تو رجال شیخ طوسی مراجعه کنند و دقت کنند، فردا نکته دیگه شو عرض میکنم. بعد ایشون میگه اما نجاشی فان و نذاک عمر ابن محمد ابن یزید، میگه عمر ابن یزید بیا و صابری رو عمر ابن محمد ابن یزید ذکر کرده، چون عمر ابن محمد ابن یزید ذکر کرده بنابراین اشتباه کرده، یک محمد اضافه کرده، این که متوجه نشده که اینها یکی هستن، اون یکی رو هم حالا این چه ارتباطی داره، حالا چون در این جهت اشتباه کرده در تعددش هم باید بگم حتما اشتباه کرده، این خیلی چیز لطیفی نیست. بعد در مورد ابو موسی میگه که این ابو موسی شاید به معنای والد موسی باشه، نه کنیه باشه، چون موسی ابن عمر ابن یزید صیغل داریم، عمر ابن یزید، این ابو موسی والد موسی باشه عرض کنم خدمت شما، بنابراین منافات با این نداره که کنیهش اول اسفد باشه. یه نکته عرض بکنم، کنیه دو جور کنیه داشتیم، یه جور کنیه کنیهایی که موقع ولادت میذاشتن، از اول ولادت یه کنیه بر شخص میذاشتن به این امید که بچه بزرگ شه، بچه دار بشه، بچه به این اسم بذاره، از اول اسم کنیه میذاشتن. یک مدل کنیه هست بعد از ولادت بچه وجود داشته، علاوه یه تقدیر بعید نیست که مثلا ممکنه، حالا بعید نیست تعبیر که ممکنه ابو موسی از اولی که مثلا عمر بن یزید به دنیا اومده، صیقل به دنیا اومده، کنیه ابو موسی روش گذاشته باشن. ابو موسی رو، عمر بن یزید صیقل رو، کنیه ابو موسی رو بهش گذاشته باشن که بعدن که بزرگ شد بچه دار بشه، یه بچه‌ای به نام موسی خدا بهش بده که این بشه ابو موسی واقعی. ولی اینکه بالاخره این کنیه نیست، نه، اینا اینکه حالا یه جایی ما ابو به معنای والد باشه، اون در جایی است که اون موساش مشخص باشه. فرض کنید تو ترجمه سنان ابن طریف تو رجال شیخ میگه ابو عبدالله ابن سنان، تو رجال برقیه کجاست؟ خب عبدالله ابن سنان یه شخص معروفیه، سنان ابن طریف رو میگه ابو عبدالله ابن سنان، اشکال نداره. ولی کسی که موسا، ابو موسا، کدوم موسا؟ آخه موسا اگه یک شخص معروفی رو بعد از ابو بذارن بگه ابو فلان، خب اب نداره. میخواد معرفی کنه که این پدر اون شخص معروفه. ولی موسا که به این عنوان که شخص معروفی نیست که ما ابو موسا، این خیلی خیلی خلاف ظاهر هست که ما این ابو موسا رو از کنیه بودن به اصطلاح برداریم و بخوایم بگیم نه کنیه نیست. به خصوص این ابو الاسود، ابو موسا، اینا کنیه های خاصی هستن. این که مثلا کنیه ابو الاسود رو ذکر کرده مثلا کنیه ابو موسا رو ذکر نکرده بشه، خب خیلی بعیده. که خیلی ظاهره این تعبیرات اینه که اینها دوتا هستن. اما یه لحظه، اما این که ایشون میگه که اختلاف نسبت ولایش از باب اختلاف نظر باشه و مثل او کثیر رو، نه این کثیر نیست، ممکنه اشتباهی رخ داده باشه، ولی نه، اصل اولی در اینجور موارد اینه که اشتباه نکرده باشن. حالا در یه موردی اشتباه کردن در امثال اینا، اون باعث نمیشه که ما اینها رو چیز بشیم. به خصوص موسی محمد عمر ابن یزید بیا الصابری رو هیچ جایی عمر ابن یزید ابن ذبیان نگفتن. عمر ابن یزید بیا الصابری خیلی شخص معروفی بوده، هم تو ترجمه نجاشی، ترجمه دیگران، خیلی عهد و منکان یفد و فی کل سنتن، نمیدونم امثال اینها، خب خیلی شخص معروفی بوده. این شخص معروف، بله، ثقه کوفی یون ثقه جلیل عهد من کان یفت کل سندن، یعنی عهد من کان یفت فی کل سندن، راوی یا بسیاری از روات امام صادق و امام کاظم کوفی بودن. اینا به اصطلاح میرفتن مکه، تو مکه مدینه خدمت، یا خود مکه یا مدینه خدمت امام علیه السلام میرسیدن، از اونجا حدیث دریافت میکردن و اینا مرکز دریافت حدیث. میگه این عمر ابن یزید هر سال میرفته مکه، همسال اینها، عهد و من کان یفت فی کل سلطه. خب یه شخص معروف اینجوری که هر سال خدمت امام علیه السلام میرسیده و همسال اینها، تو شرحالش هیچ به بنذبیان اشاره نشه و تو مولا ثقیف همه کسایی که اونو ثقفی دونستن هیچ به نهد اشاره نکنن، اونی که نهدی دونسته باشه. اینا خیلی خیلی مستبعد هست و این قرائن تعددشون بسیار قویه. حالا باید دید در قبال این قرائن تعدد، قرائن وحدت در چه حدی هست. ایشون قرائنی برای وحدت ذکر کرده که اینا رو حالا فردا توضیح میدم. من یه نکته رو آورده بودم امروز، این نکته رو هم عرض بکنم. فقط من این نکته رو، مطلبش رو شروع میکنم، دوستان ملاحظه بفرمایید. قبل از، غیر از سابقا مصر رجال، من کسی ندیدم که وحدت این دوتا رو بخواد قائل بشه و خیلی ضعیفه قول به وحدت اینها. عمده مطلب این هست که قرائن تمیز مشترکات رو باید دنبال کرد. مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک در طریق به عمر ابن یزید اونجا میگه که مراد از عمر ابن یزید در مشیخ فقیه عمر ابن یزید بهیا الصابوریه. بعد میگه که قرائن ذکر میکنه، حالا اونا رو ملاحظه بفرمایید. اونجا میگه که صاحب جامع الروات مرحوم اردبیلی راویان بسیاری رو به عنوان راوی صیقل ذکر کرده و ما نمیدونیم برای چی اینها رو به عنوان راوی صیقل ذکر کرده. اونو ملاحظه بفرمایید عبارتی که حاجی نوری آورده، چون اون یه بحث خیلی مهمی هست که منشأ اشتباه بسیار گسترده‌ای به خصوص تو خاتمه مستدرک شده که من رو فردا انشالله توضیح میدم. انشالله کلاس راهنما مفقای که هستن کلام آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید و در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.